برنامه بوتیقا، کاری از گروه کتاب شبکه فرهنگ که به مدت 29 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت
واقعا میکردم. میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره؟
هزینه کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلا اسمش
بوتیقای دیجیتالی و
اسمش سرمایه گذاری است.
بوتیقا،
بوتیقا
برنامه ای از گروه کتاب.
به نام آن خداوندی که رمضان را صافی دلها قرار داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
سلام بر بندگان صالح خدا. بوتیقای رمضان است که با دستانی خالی و دلی پر ز نیاز رو به خداوند در تیران است. بسیار خرسندیم که در چنین روز پر برکت و سرشار از رحمت پروردگار در خدمت شماییم تا با هم لحظات گرسنگی و تشنگی جسم را به سفره پر نعمت و خانه گستری الهی پیوند بزنیم و توشه ها برگیریم. میهمانان ارزشمند این برنامه را حضورتان معرفی میکنم.
غیب را ابری آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است.
استاد دکتر عبدالرضا مظاهری، استاد تمام در عرفان اسلامی، پژوهشگر عرفان و مدرس دانشگاه. و
خورشید میز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگ عیش می‌طلبی ترک خواب کن.
جناب دکتر محمد جواد ادبی، پژوهشگر عرفان اسلامی و استاد دانشگاه. در روایات آمده است یک ساعت مطالعه تو اما تفکر از 70 سال عبادت اولاتر است. بدین مناسبت از شما دعوت میکنم در این مجال اندیشه ورزی با بوتیقای امروز همراه باشید. نویسنده و تهیه کننده مریم یوسفی پور. گوینده فاطمه حقیقت ناصری. به این پرسش بیاندیشید، چرا خداوند از بین همه عبادات تنها روزه را از آن خود می‌داند و می فرماید از صوم و لی، یعنی روزه برای من است.
نکته مهمی که قابل توضیحه اینه که حضرت حق می‌فرمایند که از سومون لی، روزه مال خودمه، روزه برای منه، اختصاص به من داره. خب عبادت‌های دیگه هم اختصاص به خدا دارن. شما برای کسی دیگه عبادت نمی‌کنی، برای کسی دیگه نماز نمی‌خونی، برای کسی دیگه حج نمی‌ری، برای کسی دیگه جهاد نمی‌کنی، اما خداوند اینو اختصاصی کرده، جدا کرده. چون صوم خودش در لغت به معنای ترفع و بالا رفتنه، به نوعی از طریق روزه است که این عارف خودشو به سمت حضرت حق به بالا میبره. پس به این خاطر روزه اصلا ارزش و بهای دیگری در بین عبادات دیگه داره. از طرف دیگه پس وقتی که بالا میره اختصاصی میشه، یک صفت خاصی برای اون میشه که دیگر عبادات دیگه اون صفتو ندارن. از این که در بین عبادات مختص میشه و یک صفت خاصی برای اون میشه، شبیه میشه به حضرت حق. چون خداوندم گفته لیس کمثلی شی، هیچ کسی و هیچ چیزی مثل من نیست. پس من اختصاص دارم به خودم. روزه یک حالت غیبه. یعنی چی؟ یعنی کسی نمیبینه که شما روزه هستی یا نیستی. در حالی که شما داری نماز بخونی دارن میبینن دیگران که شما نماز داری میخونی یا نمیخونی، جهاد رفتی، حج داری انجام، دیده میشه. بنابراین در واقع روزه یک رازی است بین خداوند و انسان. چون غیبه، خداوند اونو به خودش اختصاص داد، گفتی مخصوص منه، کسی دیگه متوجه نمیشه که این شخص روزه هست یا نه. چنانکه شما اگر نگاه بکنید در جای دیگه ما داریم که خداوند میفرمایه که شب را به اولیا اختصاص دادم. چرا شب را به اولیا اختصاص میده؟ میگه چون که اولیای من هم پنهانن، الاولیای تحت قبابی، لا یعرفهم غیری، اولیای من زیر قبای من یا عبای من هستن، کسی اونا رو نمیشناسه. خب اونجا پس پنهان بودن اولیا رو با پنهان بودن شب مقایسه کرده و پنهان بودن شب رو با غیب بودن خود خداوند مقایسه کرده. بنابراین گفته همونطور که غیب، من غیب هستم، اولیا منم غیبن. حالا شب وچه مشترکه، بنابراین اولیا میگه در شب بیدار میشن، نیمه های شب که همه در خوابن اولیا بیدار میشن و اختصاص به من پیدا میکنن. بنابراین ما وچه مشترکمون در اینجا اون غیب بودنه. به این خاطر نمیخوام که این اولیایی که اختصاص به من دارن و در نیمه های شب با من هستن کسی اونا رو بشناسه. علت و رمز غایب بودن اولیا و نشناخته شدنشون همینه و رمز به اصطلاح غایب بودن و پنهان بودن روزه و اینکه روزه رو خداوند میگه برای منه، باز اون هم همین نکته است.
یعنی چی ماه مبارک رمضان ماه خداست؟ خب همه ماه ها ماه خداست، مگر روزها و فرصتهای دیگه فرصتهای الهی نیست؟ پس تفاوت رمضان مبارک با ماهای دیگه چیه؟ اصلا مفهوم شهرالله یعنی ماه خدا اینجا چه چیزی خواهد بود؟ مگر لحظات دیگه لحظات الهی نیست؟ مولوی میگه که روزها گر میرود رو باک نیست، تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست. مثل این که این تو بمان در 12 ماه به ماه رمضان اختصاص پیدا میکنه، ماهی که نتیجه روزداری ما صحت است برای روحمون بیشتر از جسممون. امروز خب خیلی بحث های مختلف وجود داره که واقعا روزداری موجب تعادل و تعامل جسمانی میشه یا نمیشه. واقعیت قضیه اینه که نظریات پزشکی خیلی زیادی داره در دفاع از روزه‌داری امروز در سطح دنیا صحبت میکنه. حتی یه گفتگوی رو میدیدم از یک در قطع نویسنده غیر مسلمان که میگفت من برای اینکه صحت و سلامت جسمانی خودم رو پیدا بکنم، بسیاری از اطباء به من گفتن حدود مثلا 25 روز تا یک ماه باید در حقیقت روزداری بکنم، یا کمتر غذا بخورم یا غذا نخورم یا به سبک خاصی. خیلی نزدیک شده بود به روزداری سنت اسلامی. اما سومو تصحو یعنی اینکه جسم ما فقط سلامت بشه، یعنی پیغمبر یه ماه رو اختصاص داده از جانب خداوند به آدمیان که فقط جسم اونها سالم بشه، خب با روش های دیگه تعادل وزن و گرفت و گیرهای روزمره و مسائلی که ما تو مناقشات روزانه غذا خوردنمون داریم من میتونیم تعادل وزن پیدا بکنیم. مثل این که معنا چیز دیگری است. صوم و تصح و روزه بگیریم تا سالم شویم، تا سلامتی پیدا بکنیم برای جانمون، تا زنگارهای جانمون زدوده بشه، تا جان ما از گران سنگی بیاد بیرون. آقای دکتر مظاهری، به فتوحات مکی ابن عربی اشاره کردید و از این وزن وزین اندیشه او صحبت کردید. موافقم با این دیدگاهی که شما در مورد روزه و نشانه از غیب مطرح کردید. ببینید، که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین دلپذیر می آید. غیب یه بو داره به خودش، یه نشانه با خودش داره. این نشانه همون نشانه رفتار مؤمنانه یه روزه داره که وقتی کسی از بیرون بهش نگاه میکنه نمیفهمه روزه داره، وقتی از بیرون بهش نگاه میکنه احساس نمیکنه که او داره یک عمل خیلی جدی رو انجام میده. خب روزه‌داری در همه فصول سخته، چون ساعتهای مختلف و متمادی رو آدمی باید ننوشد و نیاشامد، و بهتر است بگویم که مراقبت‌های درونی هم داشته باشه، یعنی علاوه بر مسائل جوارحی مسائل جوانحی هم داشته باشه. پس نشانه ای از غیبه، چون خود اون آدمه مثل این که درون خودشو با غیب پیوند داده. تعبیری هم که از ابن عربی شما مطرح کردید پیرامون در حقیقت از سومولی و انا اجزابه، روزه از آن من است و خود من جزای او هستم، تعبیر خیلی زیبایی بود از فتوحات. نکته خیلی خوبی رو اینجا اتفاقا ابن عربی تحلیل میکنه. لیس کمثله شیء، مثل خدا وجود نداره. مثل روزداری چه عملی هست آقای دکتر؟ جهاد همه میبینند، نماز خوندن به جماعت میخوانید همه مشاهده میکنند، اما هر کدام از اینها به خاطر اینکه یک وجه بیرونی جدی داره، در حقیقت گویی جزای اون عمل با اون وجه بیرونی تعریف میشه. مثلا شما مجاهده میکنی فی سبیل الله، خب در جنگ و جدال بودی، توی این جنگ و جدال بودن است که پیروزی از آن شما میشه و این پیروزی رو همه میبینند. اما اگر من و شما روزدارانی که صدای ما رو میشنوند و دغدغه روزداری مؤمنانه دارند بر نفس خودشون پیروز بشن، کی میفهمه این پیروزی کجا بر آفتاب افکنده میشه؟ کی داد میزنه این پیروزی رو، دست او رو بلند میکنه؟ خداوند.
بله.
اینه که میشه از سومولی و انا اجزابه.
بله. این نکته جالبی دیگه ای که آقای دکتر در اینجا وجود داره، ببینید تمام عبادت های دیگه ایجابی هن، روزه سلبیه. یعنی دقیقا. چی؟ یعنی شما در مثلا نماز رو باید بگذاری، عرض کنم
عمل کنی،
عمل بکنی، عمل میاد، مثلا جهاد رو انجام میدی، هر کاری دیگه،
زکات رو باید بدی، خمس رو باید بدی،
ولی روزه چیه؟ روزه سلبیه. یعنی شما باید یه سری کارا رو ترک بکنی، نه هیچ کاری انجام نمیدی شما در عمل. یعنی نمیگه مثلا غذا رو نمیخوری، عرض کنم تمام کارهایی که در یک روزه دار باید انجام بده همه ترکه، و این خودش یک نگاه بسیار جالبه که تمام عبادت ها ارسم ایجابی ان، روزه ترکه، روزه برنامه سلبی، برنامه اینجا هم اختصاصی میشه.
دقیقاً.
بس دوباره یه پیوندی پیدا میشه بین روزه با اون لیس کمثله شیء، چون خدا گفته بود من شیء
مثل چیزی
ندارم. دقیقاً. برنامه روزه هم مثل نداره.
خب
چرا؟ بین عبادت های دیگه. دقیقاً. یعنی بین عبادت های دیگه روزه مثل عبادت های دیگه به اصطلاح هیچ سلبی، به اصطلاح چون که سلبیه مثلی نداره،
مثلی نداره. یعنی روزه مثل عبادت های دیگه نیست آقای دکتر. به خاطر اینکه یه وجه ترک فعل در حقیقت درش موج میزنه. ببینید، ایستادن در برابر هوای نفسانی یه ترک فعله، اما اگر از من و شما بپرسن بالاترین ترک فعل چیه و چه چیزی همه این ترک فعل ها رو کنار هم جمع میاره، جواب خواهیم داد روزه داری.
ببین شما یه نکته مهمی که هست، اون ترک عادت خیلی سخت داره.
به خلاف آمد عادت به طلب کام
که من کسب جمعیت از آن سلس پریشان کردم. خب در واقع به نوعی روزه میخواد به شما چیزی، کاری رو که 12 مثلا در 11 ماه سال انجام دادی، عادت کردی، شما حالا میخوای یه دفعه ترک عادت بکنی. این در واقع یک نوع کار سلبی و سختیه. بنابرای کارهای سلبی سختتر از کارهای ایجابی هست. بعد نکته دیگه کسی که گفت غیبه و مخصوص به منه هست، در کارهای دیگه ریا بیشتر میتونه. مثلا کسی صدقه میده، صدقه که میده طرف مقابل باز هست ممکنه اون خودخواهیشو بخواد تاثیر بذاره، عرض کنم بزرگ شما غرور
خودنمایی بکنه، خودش
جای دیگه. حتی نمازی که ایستاده در نماز صف اول بیسته یا صف آخر بیسته. ببین تمام اینا یک نوع رگه های بسیار لطیفی از شرک و خودخواهی درشون هست. ولی شما روزه که میگیری در اون روزه اون نهان بودنش باز دوباره و اصلا اون ترکی که انجام میدی باز خاصش میکنه.
یاد این روایتی افتادم آقای دکتر که حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه میفرمان که در حقیقت فرض الله الصيام تثبيتا للاخلاص، خداوند روزه رو قرار داد که آدم‌ها در خلوص نیت خودشون ثابت قدم بشن. چه تعاملی میان رفتار سلبی و خلوص نیت هست. هرچه شما پرهیز کنی، هرچه شما پرهیز ستیز داشته باشی، این پرهیز ستیز شما رو خالص‌تر می‌کنه، شما رو مخلص‌تر می‌کنه. شما در متون عرفانیمون هم یادتون هست که خیلی از این موارد به خلوص نیت فرد خودش رو وابسته و دلبسته می‌کنه. یعنی وقتی او داره میگذره از بسیاری از زمین‌هایی که می‌تونه استفاده کنه به خاطر معشوقش، به خاطر یه هدف بالادستی‌تری، به خاطر یه آرمان بزرگتری، او خالص‌تره، او مخلص‌تره.
یه نکته مهمی دیگه ای که حالا یه موقع تخصصی شد ولی چاره چون به اینجا کشیده شد. ببینید شما در عرض کنم باشون در عبادات و در مراحل عرفان و سلوک به یک مرحله که میرسی، شما مثلا طرف نماز میخونه که یک چیز رو به دست بره، به بهشت بره.
دقیقا.
درسته؟ مثلا حوری، قصد، چی به دست بیاره، همه رو به دست آوردنه. خب کسی که اینا رو به دست میاره در واقع یک نوع معامله است دیگه. ببین شما در واقع به یک نوعی معامله کردید و خداوند، ما در بالاتر داریم که خداوند میگه که آدمهایی رو که میخوان در واقع خودشونو به حوری، خودشونو به بهش، به چیزهای دیگه سرگرم میکنن، اینا به یک نوعی شرک خفیه. دقیقا. یعنی چی؟ یعنی این حوری و این بهش در مقابل خدا قرار میگیره، یک نوع شرک خفی هست. بنابراین خداوند میگه من اینها رو به کمال نمیرسونم، چون تو این دنیا دنبال عرض کنم مال دنیا، دنبال عرض کنم بزرگشون. حتی جایی که این نکته خیلی ظریفه، بعضی میگن که آقا تعدد ازدواج مثلا 4 تا یا فلانه که اسلام آورده، میگه خدا گفته اینو
ولی بعدش لن گذاشته،
اما یه نکته ای رو گفته،
لن
گفته من دوست دارم که اصلا شما همه اینا رو رها کنید به سمت من بیایید. حالا کسی که اینو دوست داره و در دنبال این میره و حتی در نه تنها اینجا در من اینجا بهش میدم، در بهشتم بهش میدم. چرا؟ برای که سرش گرم شه و نخواد بیاد پیش من. بنابراین اگر کسی که بخواد بیاد پیش من، رضوان منو بخواد، باید همه اینا رو بذاره کنار. حالا روزه یک نوع تمرینه برای اینکه نخواستنه. یعنی در واقع شما در اینجا داری تمرین میکنی که خدایا فکر نکن من اگر مثلا فلان عبادت تو رو دارم انجام میدم برای که بهشت تو به من بدی، برای اینکه مثلا اینو به من بدی. نه، من حتی بهشت تو هم نمیخوام، حتی حور تو هم نمیخوام. گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را.
خانم دکتر سوگل مشایخی، دکترای جامعه شناسی فرهنگی.
ماه رمضان یک مجال و فرصت هست برای اینکه ما به خدا نزدیکتر بشیم. اگر بیایم و این ماه رو از نظر رفتاری، از نظر اندیشه ای متفاوت بکنیم با ماهای دیگه، میتونه ذخیره ای برای 11 ماه دیگر سال باشه. اگر ما 12 ماه سال رو یک طور بخوریم، یک گونه بخوابیم، استراحت بکنیم، یک گونه رفتار بکنیم، این یک نوع هست. ولی اینکه بیایم یک ماه رو در 12 ماه سال طور دیگری فکر بکنیم، طور دیگری عبادت بکنیم، طور دیگری ببخشیم، فرصت‌های بیشتری برای تفکر، برای مراقبه، برای دعا قرار بدیم و کمتر بخوریم و بیشتر بیاندیشیم، اون تفکری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن که یک ساعتش به اندازه 70 سال عبادت ارزش داره، اینطور میتونیم یک ماه رمضان متفاوتی داشته باشیم و یک ذخیره عاطفی و معنوی برای 11 ماه دیگر سال. و واقعا با این مطالبی که اشاره کردیم برای فلسفه ماه رمضان، آمدیم با نگاه پدیدارشناسانه به دلایلی که چرا ما باید روزه بگیریم دوباره فکر کردیم و اهداف ماه رمضان رو با هم مرور کردیم، میتونیم در زندگی شخصی خودمون فکر بکنیم که کدام یکی از این اهداف واقعا در ماه رمضان ما و در روزه های ما قابل انجام هست. و اگر کسی این اهداف رو خوب بشناسه، حتی اگر بیمار باشه و نتونه روزه بگیره، میتونه تمام این اهداف رو در زندگیش داشته باشه. یعنی ماه رمضانی متفاوت حتی بدون روزه. اگر کسی محظور داره و بیماره نمیتونه روزه بگیره، میتونه ساعتهای غذاش رو مشخص بکنه، بین اون ساعات چیزی نخوره، این بازی به یک نوعی کنترل نفس هست. میتونه از بخشش و اطعام بیشتر داشته باشه در این ماه برای فقرا و کم توانان، میتونه فرصت‌های بیشتری برای تفکر، برای عبادت بگذاره و از رحمات و از برکات این ماه بیشتر بهره‌مند بشه. امیدوارم که همه ما بتونیم این فرصت‌ها و مجال‌هایی رو که خداوند برای رشد و تکامل ما قرار داده درک بکنیم و اونها رو بتونیم برای خودمون در وجودمون متجلی بکنیم. هیچ کدام از ما نمیدانیم که ماه رمضان سال آینده این مجال و فرصت برای ما باقی است یا نه. و چقدر زیبا حافظ این بیت رو بیان کرده که حالا میتونیم بگیم رمضان هم بهار دل هاست، نوبهار است، در آن کوش که خوش دل باشی. هم حالا ماه رمضان مصادف شده با بهار، این یک مجال خوش برای رشد، برای تکامل، برای زیباتر شدن. نوبهار است، در آن کوش که خوش دل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی.
آقای دکتر، یه نکته من یه بار دیگه اینو باید توضیح بدم. شما دقت می‌فرمایید که ببینید این خیلی نکته مهمی است که میگه در واقع کسی که عابدم هست، کسی که درم عبادت میکنه، یک نوع شرک خفی داره.
همینطوره.
شرک خفی چیه؟ شرک اینه که هرچی در مقابل خدا قرار بگیر، که به اینا میگن حالا حجاب‌های نورانی.
دقیقا حجاب نورانیه. بله.
خودش حجاب نورانی. خب شما که اینجا میخوای در آخرت هم میخوای دیگه، در اینجا عبادت میکنی، زهد میبرزی که اونجا بگیری. اینجا عبادت اون که اونجا بگیری. پس اونجا خدا میگه خیلی خوب، تو خیلی میخوای، منو نمیخوای، تو تو بهشت رو میخوای، تو حوری رو میخوای، تو
همونا رو
بهت میدم، ولی بهت میدم که اینا حجاب تو بشن.
نکته همینه. بعد یه سلبی بودن از همینجا شروع.
حالا یه نکته بسیار مهمه، شاید کسی اینو نگفته باشه، که میگه اصلا انسانی که در این عبادت رو میکنه یک وجه اشتراکی با شیطان پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی چه بچه اشتراک با شیطان پیدا میگه خداوند چون من به شیطان گفتم که به آدم سجده کن، سجده نکرد، بنابراین راه خودش را خداوند چی کار کرد؟ تو گفت غیر منو، چون گفتی که خودتو دیدی در مقابل من، خودتو دیدی یا آدمو دیدی، بنابراین به حرف من گوش نکردی، اومدی استدلال کردی. چون خودتو دیدی بنابراین غیر منو دیدی، پس منم به غیر مشغولت میکنم. غیر چیه؟ غیر همین که تا آخر تا انسان ها هستن، تو هم هستی، بنابراین تو به غیر مشغولی. خب خدا شیطان را چون غیر خدا را دید مشغول کرد. میگه عابد و زاهد را هم که فقط اگر سلبی نباشه، غیر همه چیز رو کنار نگذاره و بخواد بهشت و بخواد فلان کنه، یه وجه شباهت با شیطان داره که اونم چیکار میکنه؟ مشغولش میکنم.
کاملا درست.
من تو رو در بهشت و جهنم، بهشت به حوری و به قصر مشغولت میکنم، همچنان که شیطان رو به غیر مشغول کرد.
نکته همینجاست آقای دکتر، حکمت روزه داشتن بگذار باز هم گفته و شنیده شود، صبرت آموزد و تسلط نفس و از تو شیطان تو رمیده شود. یعنی این حجاب ها رو وقتی ما میزداییم اون خلوص شکوفه میده، حتی از دوست جز دوست هیچ نمیخواهیم و اصلا غیری نمیبینیم و از تو شیطان تو رمیده شود. چون غیری نمیبینیم به قله میرسیم که اونجا خداوند جزای روز خواهد بود.
باید که مشو، باید که مشو دریا بهار آمد که از بعد خزان آمد.
غیب را ابری آبی دیگر است، آسمان و آفتابی دیگر است.
ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ماییم و شما افتاد
اصوم و لی. ای بنده من، روزه از آن من است. لحظه های پریزتان نور باران.
دیروز مستان آبرم برمودم سانی کنم، امروز نیدم میدهد تا برکند از ما دما غیرش که ما مشتریم با ما و پنهان چون پریم خوش خوش
دست پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم عزیزان. در این روزهای مبارزه با ویروس کرونا حتما زدن ماسک، شستن دست و رعایت فاصله اجتماعی رو فراموش نکنیم. آرزوی ما برای شما خوبان شنونده سلامتی و بهروزیه. عزیزان دلتون گرم به